میشه بلکه بر مشکلات مردم افزوده میشه. یعنی اگر پرچم عدالت خواهی و مطالبه گری به دست انسانهای با ایمان، با تقوا، مخلص و پایکار، معنویتگرا و اخلاق مدار نباشد، مطالبه گری که برای رسیدن به حیات طیبه از خودش مشکلی خواهد شد و در اون صورت انرژی ها صرف رفع این مشکل خواهد شد. بنابراین توصیه مقام معظم رهبری این است که مطالبات خود را با استدلال و منطق مطرح کنید. از اصول مطالبه گری انتقاد سازنده، رعایت آداب و اخلاق اسلامی، نقد موضع‌گیری ها با رعایت اخلاق و به صورت مستند و مستدل باشد. بنابراین در کلام مقام معظم رهبری مطالبه‌گر و آرمان‌خواه از اهانت، حدک حرمت، پرخاش، بدگویی، تخریب، بدزبانی، افترا، لعن، نفرین اجتناب و دوری می کند. هرگاه مطالبه‌گری متکی بر ایمان خالص، متکی بر نگاه و عمل جهادی و انقلابی، بر پایه اخلاق و معنویت‌گرایی باشد نتیجه می دهد. و ما در همین مدت در استان خودمان نتیجه چنین مطالبه‌گری هایی رو مشاهده کردیم و موارد و مصادیق متعددی از اونها رو سراغ داریم که این مطالبه‌گری ها به بار نشسته است. ولی اگر مطالبه‌گری همراه با پرخاش و بدگویی شد، فضای گفتگو رو مسدود میکنه، نتیجه لازم حاصل نمیشه و ما باید به سمت آرمان ها و مطالبه‌گری برویم که مقام معظم رهبری اون رو ترسیم کردن. متاسفانه آنچه ما در برخی از کانال ها در فضای مجازی مشاهده می کنیم، گاهی چنین فضایی رو مشاهده نمی کنیم. گوی افراد و اشخاص با دشمنان خود گفتگو می کنند. باید تلخ زبانی، ترش رویی، عصبانیت و خشم در مطالبه گری نباشد. این توصیه امامین انقلاب اسلامی است. اینها نکاتی است که ما در نماز جمعه اینها رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. و نکات دیگری هم هست که شاید دیگه وقت شما اقتضا نکند که ما بیش از این مزاحم بشویم و ما هم باید خود رو برای حضور در مصلای الغدیر شهر خرم‌آباد آماده کنیم
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم از محضر شما حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد رضا شاهروخی، نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد. بهره‌مند شدیم از فرمایشات حضرت عالی. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو برنامه در ساحت حضور دادید. با شما خداحافظی میکنم.
شما رو و همه شنوندگان رو به خداوند متعال میسپارم. خداحافظ. صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد.
زهرا دینتون بخیر. عزیزان همراه، شنوندگان رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور، ساعت 12:35 دقیقه است. همچنان به لطف امواج رادیو در استان زیبای لرستان هستیم و از خرم‌آباد مرکز این استان سری میزنیم به شهر دلفان. عرض سلام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ یوسف خانی امام جمعه محترم شهر دلفان. حاج آقا سلام، ظهر آدینتون بخیر.
سلام علیکم، وقت آدینتون بخیر انشاءالله.
سلامت بشید. ممنونم از اینکه وقتتون رو سلامت بشید. ممنون که وقتتون رو برنامه در ساعت حضور دادید. من میخوام خیلی مصد اوقات شما نشم، میدونم که در واقع بعد از این بخش و این گفتگو راهی مصلا هستید برای اقامه نماز جمعه، بنابراین از محضرتون میخوام این سوال رو بپرسم که انشاءالله در نماز جمعه امروز برای نمازگزاران محترم در نظر دارید که در خطبه اول و دوم چه نکات و چه محورهایی رو مطرح بفرمایید. آماده یه شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، قده نستعین انهو خیرنا سرن و مهین راقی انتخنی بر خدا و لهم تخوا و برز عدد و سلام دارم محضر شنوندگان عزیز. خطبه هایی که در نماز پرشکوه شهرستان ولایت مدار دلفان در جمع مؤمنین و مؤمنات انقلابی شهرستان ایراد میشه، در خطبه اول در فصله هایی که از افعال محوری و دفاعیات و نهضت های مؤثر و سازنده اسلام مانند غزوات صدر اسلام بعد از رحلت وجود مبارک پیغمبر مکرم اسلام مانند صفین، جمل، نهروان، نهضت پربار عاشورا و در امتداد این نهضت، نهضت توابین، مختار، قیام شهید فخ، واقعی حربه یا همان انقلاب مدینه، نهضت‌های معاصر خصوصا جمهوری اسلامی ایران، زوایای گوناگون و ابعاد مختلفی از آن قابل استخراج هست. حادثه عاشورا که از اسرار مکنونه عالم خلقت به عنوان یک نهضت موفق و مؤثر بر خیزش‌های انقلابی در دور تاریخ بوده، ابعاد و سرفصل‌هایی دارد که به تعبیر مقام معظم رهبری دامت عزه باید استخراج شود. ما وعده‌ای را در خطبه‌های هفته‌های گذشته در جمع مؤمنی و مؤمنات شهرستان دادیم، استخراج سرفصل‌هایی که در طول هفته‌های گذشته در قالب طرح موضوع تحول‌گرایی، ارتقاء سطح جامعه پذیری، حریت و آزادی، تقسیم طبقات اجتماعی در تقابل با حوادث تأثیرگذار در جلوه‌های رکود و سقوط و صعود و بصیرت و بینش الهی و سیاسی نهضت و امروز مسئله بسیار مهم و کاملا ضروری و کاربردی به نام نشاط و امید در اوج بحران و نبود امکانات، سختی و رنج و تحریم و حصر شدید 100 نفر در محاصره بالغ بر 30,000 نفر و حرکت فعال و مؤثر و مستمر در دل قضایای بسیار سنگین آن زمان که اسباب ناامیدی و تغییر هویت به تمام محیات، اما نه تنها بر دل نهضت اثری نگذاشت بلکه اراده و تصمیم و انگیزه ها را لحظه به لحظه بیشتر می کرد. به تعبیر نفس المحموم استعدوا للبلا، به اراده امام و تصرف ولایی حجت خدا استعداد برای کمال بلا پیدا شده بود. به تعبیر شهید گرانقدر فیلسوف و دانشمند قرن معاصر شهید مطهری علی الله مقامه الشریف، امام روز عاشورا را قبل از رسیدن به نتیجه را دیده بودند. عصر عاشورا را قبل از اینکه اتفاقی بیفتد نتیجه را بیان فرمودند. حرف از سقوط دشمن، سختی حادثه اما نصرت و پیروزی، ماندگاری حرکت نهضت و جهانی شدن اصحاب امام خودشون بحث دارن و فرمایش دارن. خود امام در شب عاشورا مباحث بسیار عمیق را مطرح فرمودند. به تعبیر توماس کارلایل فیلسوف و مورخ انگلیسی، بهترین درسی که از تراژدی کربلا میتونیم بگیریم این بود که حسین ابن علی علیه السلام و یاران امید و ایمان و اصراری به خدا داشتند. با امید و نشاط و عمل خودشون ثابت کردند که تفوق عددی جایی که حق در تقابل با باطل روبرو هست، این کثرت لشکر بی‌معناست. پیروزی این شهید اسلام چون بیان میکنن با اقلیتی که داشتن باعث شگفتی است، و لذا در این نهضت پرمخاطره و پربلا و معنا و آمال از سختی و اوج بحران شخصیت‌های نقش‌آفرینی میکنن که نیاز از موضوعاتی از سیره معقول، روش معقول و سیره اونها امروز برای ما به عنوان یک موضوع کاربردی در پژوهشکده‌های نظامی و مراکز آموزش دفاعی ما، مراکز تربیتی، مراکز علمی و پژوهشی ما طرح موضوع شود. ما شخصیت مثل حضرت زینب به عنوان یک قهرمان در اوج سختی و بحران میبینیم، یک الگویی به تمام معنا بار رسالت را این روزها بر عهده میگیرد. سختی مصیبت، بار مسئولیت اسرا بر دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام داغ بزرگی است، اما گرفتار یأس و ناامیدی از رسالت و عهده تکلیف نمیشوند. امید را موتور محرکه تاریخ و ریشه و اساس تحول اجتماعی میبینند. این سخنانی که وجود و مبارکی حضرت زینب سلام الله علیها در طول این چند روز داشتن، هم بشارت برای آینده درخشان هست و هم مشارکت دادن مردم در ساخت تاریخ. میبینیم در صبح روز 11 محرم در کربلا امید میدهند، در مجلس دشمن با صلابت به تمام معنا خطبه میخوانند، در مسیر شام دروازه کوفه رهبریت میکنند، موج بیداری در جامعه ایجاد میکنند و سر شکست ناپذیری قیام سید الشهدا علیه السلام رو میتونیم در آینه این فراز از خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها مشاهده کنیم که با امید و باور به نصرت الهی به یزید معاصر و یزیدیان آینده تاریخ میفرماین: یا یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، کد کیدک وسع سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. میفرمایند به هر به کسی که بر مردم حاکم شده با زور، غلبه و حیله، میفرمایند هر کیل و نیرنگی که داری به کار ببند، نمیتوانی و عاجزتر از آن هستی که ما را محو کنی. ما خاندان وحی هستیم، آر و ننگ از دامن تو در طول تاریخ زدوده نخواهد شد. ما میبینیم بعد از هزار چند سال این مکتب بسیار مؤثر و مقدس امروز داره بین المللی و جهانی می شود و یزید آن مرد شقی و لعین را لال و ساکت می کنند. یک زنی که ساختار وجودی او پر از احساس و عاطفه هست، اما به عنوان یک الگو و یک قهرمان در طول تاریخ برای ما امروز جلوه‌گری می کنند. امید و نشاط حضرت زینب سلام الله علیها مسئله بسیار مهمی. بنده این موضوع را در این خطبه به این علت انتخاب کردم و به عنوان یک ضرورت سعی می کنم در چند جلسه اهمیت اون رو روشن کنم به شرط حیات، به خاطر اینکه امروز می بینیم در جامعه به هر علتی، اعم از تحریم های اقتصادی، مشکلات مالی و معیشتی، گرانی هایی که سرسام آور بود در طول این چند سال اخیر، بحران کرونا، آثار یأس و ناامیدی بر چهره بعضی البته از افراد جامعه سایه افکنده، در حالی که این رفتار و کمبودها نباید باعث توقف ما بشود. امید قطب‌نمای حرکت انقلاب هست، موتور محرکی جامعه و انسان است. اگر تبدیل به یأس شد باعث کندی حرکت. گاهن ما فضای شهر رو نیاز داریم یک فضای بانشاط و فضایی که کسالت و یأس و ناامیدی از آن باید کنده شود. نسبت به فضای محیطی من درخواست میکنم از مجموعه شهرداری دقت کنن، بنرهایی که در تسلیت اموات و مؤمنینی که از دنیا رستن زیبنده این شهرستان دلفان نیست. امید و نشاط به جامعه و در سطح زندگی مردم باید تبلور پیدا کند. امید و نشاط موضوع بسیار مهم نیست. نیاز هست نهادهای فرهنگی، تربیتی، هنری، علمی و پژوهشی بر روی آن کار کنند. به جز این موضوع را باید حتما دنبال کنیم. در صدا و سیما فضاهای رسانه‌ای در قالب فیلم، سریال، کارتون‌های متعدد امید و نشاط را در دل نوجوانان، جوانان ما، کودک و تمام رده‌های سنی تغذیه دهند. یک نویسنده ایرلندی کتابی داره به نام گالیور که به بعدها تبدیل شده یک سریال. من اشاره کنم که این کتاب مال قرن 17 هست. ببینید تأثیر موضوع و اهمیت موضوع در کل دنیا در طول تاریخ چقدر بوده. تبدیل میکنه به یک فیلمنامه بعدن و یک کارتون برای رده‌های کودک و نوجوان از این میسازن. هدف این نویسنده در این کتاب مهم و مشهور و پرفروش حول محور شخصیتی به نام گالیور، شخصیتی با نشاط، با امید که به جامعه امید تزریق میکند. دائم در این داستان تأکید میکنن این گالیور درست میشود، حل میشود. یکی از آدم خطوله‌های این داستان به نام کاپیتان لینچ برخلاف تلقین میکنن که ما نمیتوانیم، موفق نمیشویم، شکست میخوریم، من میدانم که کار ما تمام هست، یعنی مظهر ناامیدی است و بار منفی به جامعه میدهد. این دو شخصیت خوشبین و بدبین در این داستان که یکی دائما امید و نشاط را به جامعه هدیه می کند، دیگری روح ناامیدی را داره ایجاد می کند، در معرض قضاوت خود بچه ها قرار گرفته. به امروز اصلا عجیبه که بلا استثناء از کاپیتان لینچ اینها بعدشون میاد، به نوعی عکس العمل نشون میدن و برعکس همه از گالیور به عنوان یک فرد مفید و کسی که راه را باز می کند در طول تاریخ از غوله‌های تاریخی انسان را نجات می‌دهد یاد می‌کنند. این ایجاد روحی امید و نشاط یک نیاز فطری است که متأسفانه گاهن می‌بینیم اوقاتی افرادی در قالب حالا چه بسا خیرخواهی و به زعم خودشون مصلحت اندیشی بد عمل می‌کنند. رسانه امروز ما گاهن متخصص ناامیدی است و اخبار دادن گاهی به گونه ای رفتار میشه که مردم فکر میکنن در کشور دیگه همه دزدی هست و انوار دولت غارت شده، در حالی که اینطور نیست. اصلا صلاح نیست که بعضی از مسائل امنیتی ما رسانه‌ای شود. کل دنیا مراقبت میکنن، اما بعضی از رسانه‌های مجازی بی‌مسئولیت ما مرزها رو باید مراقبت کنن. خبرسازی به این شیوه خاص دشمنه، همسو شدن با دشمنه. موضوع به خاطر اهمیت نیاز است که در هفته های آینده انشالله اشاره مبسوطی به اون بشود. در خطبه دوم بعد از توصیه به تقوا به دو موضوع بسیار مهم در منطقه و یک دو تا مسئله در شهرستان اشاره گذرایی داشته باشم.
بله،
در خطبه های هفته گذشته یکی از مباحثی که مقام معظم رهبری روحی فدا در نخستین دیدار رئیس دولت اعضای هیئت دولت 13 مطرح فرمودن، مسئله احیای اعتماد و امید مردم به عنوان یک اولویت و وظیفه مضاعف دولت 13 از دعا مطرح فرمودن. اشاراتی شد در هفته گذشته اهمیت موضوع اعتماد مردمی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و طریقه حفظ این اعتماد و این سرمایه اجتماعی و اسبابی که نیاز هست که لایه های این مسئله کاملا باید برای ما باز شود. این مسئله را من سعی میکنم موکول کنم به هفته آینده، چون که بحث ما دو تا مطلب رو میخوام امروز بررسی کنیم فرصت نیست، اما یک ذهنیتی داشته باشیم که انشالله اون مسئله خطبه هفته گذشته جا برای بحث و طرح و بیانی که وظیفه و رسالت ائمه جمعه در سراسر کشور گفتمانسازی سخنان مقام معظم رهبری و هدایتگری است. انشاءالله در هفته آینده بنده به این مسئله کاملا اشاره می کنم. در این روزها در حالی که گنبد آهنین رژیم صهیونیستی با راکتهای جبهه مقاومت پاره پاره و سوراخ سوراخ شده است، شاهد یک لرزش جانانه و قهرمانه در لانه عنکبوتی رژیم شیطانی صهیونیست هستیم. روز دوشنبه همه شنیدیم، شاید اکثرا شنیدیم که یک جمله خبری لرزه بسیار مهمی در پیکره نظام رو به زوال صهیونیسم انداخت. 6 زندانی شجاع فلسطینی در یک طراحی پیچیده از زندان جبوع در اراضی فلسطین اشغالی گریختند. سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی رو در امواجی از شک و بغض و نگرانی و ترس فرو بردن. چند نکته در تحلیل این موضوع ظاهر شاید سطحی اما پرمعنا اشاره کنم. اول اینکه ما میبینیم که این مسئله و حفر تونلی که نسبتا طویل بود به این ابعاد شاید کار چندین ماه این زندانیان شجاع فلسطینی بوده. این نشان بر ضعف بسیار عجیب نظام امنیتی صهیونیسم هست و این اقدام پرمعنا توسط این شش زندانی شجاع فلسطینی هیبت کاذب و هیمنه پوشالی حوزه امنیتی صهیونیستی را به چارش کشونده و ثابت کرد که صهیونیست ها حتی در درون سرزمین خودشون توان مراقبت از خود رو ندارن. بار معنایی این قصه عبرت پرتکرار از روزهایی برای قارونه های دوشه شده منطقه‌ای. دولت مرتجع و به غیرت آل سعود امارات احمقاهای درجه یک منطقه‌ای که دل بستن به این هیبت ساختگی و هیمنی خوش و توخالی که چیزی جز تصرف مدنی، عمرانی و نابودی زیر ساختهای توسعه منطقه و خسارت مادی معنوی و علمی نیست. حال روز امروز افغانستان رو ببینید، برای بازیگران شیطانی معامله قرن در دوران ترامپ قماربار و با تلطیف عبارت این روزها یعنی صلح بلند مدت با فلسطینیان که هفته گذشته اشاره شد، با طراحی پیرمرد پریشان و مریض آمریکایی یعنی بایدن کاملا روشن و مدرسه بزرگی برای عبرت آموزی این روز ماست. 20 سال دلبستگی و وادادگی افغانستان به شیطان بزرگ از زمان کلینتون تا حالا چیز جز فقر، هلاکت، آینده موهوم و نامشخص مردم فقیر افغانستان، خسارات مادی بالغ بر 20 تریلیون دلار، ده هزار میلیارد دلار از جیب مردم مظلوم و فلاکت زده افغانستان، نابودی هزاران شهر و روستا، آوارگی میلیون ها نفر، بمباران مجالس عذاب و شادی اونها، کشتن و اسارت جوانان مظلوم افغانستان، علی‌رغم وعده‌های پوچ و فریبنده آمریکای خیانتکار و شرکای شیطانی رژیم قاسد صهیونیست اشغالگر، 20 سال اینها به بهانه آموزش و تجهیز ارتش 300 هزار نفری افغانستان به عنوان یک ارتش در طراز مجهزترین ارتش منطقه‌ای که با یک تهدید این روزا ما دیدیم از طرف طالبان چطوری تسهیلات نظامی و تمام توان خودشون تسلیم کردن.
حاج آقا خیلی عذرخواهی میکنم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم از شما حاج آقا خانی، خیلی عذرخواهی میکنم از شما. صدای بنده رو میشنوید حاج آقا؟ با توجه به اینکه خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه کلام شما رو قطع کردم، از آن ظهر به افق تهران رو در پیش داریم، ما حدود یک دقیقه در خدمت شما هستیم. عذرخواهی مجدد میکنم، بنده رو ببخشید. در خدمت شما هستم.
بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
امروز ما میبینیم که این فرار فضاحت بار و غیر مسئولانه این غول افسانه‌ای برای ما ثابت کرده که استراتژی دوران 20 ساله از کلینتون و اوباما، بایدن دموکرات، بوش پدر و پسر، ترامپ خیانتکار جمهوری خواه همه یکیست و دل به سراب وعده‌های شیطانی عبرتی جز این اوضاع رو در پیش نداره و به ذات صاحبان خرد و اندیشه امروز باید به تعبیر قرآن عبرت بگیرن، عبرت آموزش بدن و مردم بصیرت با بصیرت بار بیارن.
بله.
به این فراز تاریخی شش اسیر فلسطینی و این حرکت ماندگار علاوه بر اثر معنوی و جاودانه اون، امید حتی در اوج بحران و نماد همزدایی گروه‌های مقاومت فلسطینی ثابت کرده که رژیم خبیثی که برای ایران مقتدر و با صلابت داره خطونشون میکشه، سخن از طرح هزار ضربه چاقو میزند، ضعیفتر از آن است که تصور بشود.
بله.
و مصداق همان تمثیل ماندگار سید مقاومت سید حسن نصرالله، سرباز ولایت و عزت، که فرمودند والله رژیم صهیونیستی از دانه عنکبوت سست‌تر هست. و امروز جبهه مقاومت و ملت بصیر انقلاب در مقابل عملیات روانی و رسانه‌ای کاملا بیدارند و ثابت شده هر گونه تحرک موذیانه و شیطانی علیه مقاومت و جمهوری اسلامی بار معنایی بالا و بسیار سنگینی برای آمریکا در آمریکای در حال فرار و عروسش که شیطانی اون یعنی رژیم جعلی و دولت بی ملت سکیونیت خواهد داشت. و این قول افسانه‌ای باید بفهمد که مرگ زود هنگام او در منطقه فرا رسیده و بزرگترین سیلی و محکمترین مشت در منطقه از مقاومت با صلابت و جمهوری اسلامی ایران مقتدر انشاءالله خواهد خورد.
بسیار سپاسگزارم از محضر شما جناب حجت الاسلام حاجی یوسف خانی امام جمعه محترم شهر دلفان و با شما خدافظی میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان گرامی، با نزدیک شدن به اذان ظهر با فوق تهران در ساعت 13:01 گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره مبارکه بقره آیات 153 تا 157. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص والثمرات وبشر الصابرين. أولئك